أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان لنبي أن يعل ومن يعل يأتي بما قل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. این کریمه خواه مربوط به جریان جنگ بدر باشد که گفتن قطیفه حمرایی را گم کردند و بعضی از منافقین وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم کردند، خواه مربوط به جنگ بدر نباشد، مربوط به جنگ احد باشد که اونهایی که سنگر را رها کردن، اون تیراندازانی که سنگر را رها کردن، گفتن مسلمین سرگرم جمع غنایمن، ممکن است پیامبر بفرماید هر کس هر چه گرفت مال او به چیزی به ما نرسد. این بود که اون سنگر رو رها کردن، آمدن برای جمع غنایم، که در این زمین آیه نازل شده باشد که هرگز پیامبر خیانت نمی کند، سهم هر زی سهمی را به او می رساند و مانند اون. خواه مربوط به جنگ بدر یا احد نباشد، مربوط به کتمان اسرار وحی و غیب باشد که احتمال سوم هست، شأن نزول این آیه هر کدام از این سه باشد بی اثر است، برای اینکه آیه به اطلاق همه اینها را میگیرد، هیچ نقشی ندارد. آیه در مورد خود نص است، ولی در غیر مورد به اطلاق شامل می شود و حجت است. مطلب دیگر آن است که این به ما کان لنبیین، همون طوری که در بحث قبل مراد فرمودید، مربوط به نبوت عامه است، یعنی نبوت با خیانت جمع نمی شود. و ما کان لنبیین، نه ما کان لنبی، ما کان لرسول و مانند اون نیست که مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. ما کان لنبیین ایو نبیین کان، هرگز نبوت با قلول و خیانت جمع نمی شود. این معلوم می شود که جزء احکام نبوت عام است، نظیر اون آیاتی که فرماید و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، آیاتی که دلالت دارد که هیچ پیامبری نمی تواند معجزه بیاورد مگر به اذن خدا، این ناظر به نبوت عامه است، اختصاصی به نبی مخصوص ندارد. ما کان لرسول ان یأتی بآیت، نظیر به ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، که این هم مربوط به نبوت عامه است، اختصاصی به یک نبی مشخص ندارد. این دو مطلب. سوم این که اگر این ان یقل قرائت شد، ناظر با آن است که پیامبر خیانت نمی کند. اگر ان یقل قرائت شد، ناظر با آن است که هیچ پیامبری نباید مورد خیانت قرار بگیرد، که وظیفه امتها را در برابر انبیا بازگو می کنند. و ما کان لنبی ان یقل، یعنی ما کان لامت من الامم ان تقول نبیها، این یه هیچ پیامبری نباید مغلول بشود، یعنی مورد خیانت قرار بگیرد، یعنی هیچ امتی حق ندارد به هیچ پیامبری خیانت بکند. مطلب دیگر آن است که بعضی ها این چنین گفتند و ما کان لنبی ان یقول، این لام بر کلمه نبی که در آمد اصلش این چنین نبود، اصلش و ما کان نبی لیقول بود، نظیر ما کان الله ان یتخذ من دونه شرکا، ما کان لله ان یتخذ، یعنی ما کان الله لیتخذه، اصل این چین است. اینجا هم که فرمود ما کان لنبیین ان یقله، یعنی به ما کان نبیون لیقله، ولی لازم نیست که این تکلف رعایت بشود، ممکن است همین ان یقل که تأویل مصدر می رود اسم کانه باشد، اونگاه لنبیین می شود خبر، و ما کان الغلولو لنبیین یعنی حاصلا لنبیین، هیچگاه خیانت برای هیچ پیامبری حاصل نمی شود. مطلب دیگر که مهمترین مطلب آیه است این است که این کبرای کلی هم تکلیف انبیا را روشن می کند، هم تکلیف امم را روشن می کند و خیانت را به عنوان گناه کبیره می شمارد، ناظر به معنای کنایه است یا ناظر به معنای تجسم اعمال و تمثل اعمال هست. کبرا این است که و من یقلول یعتی به ما قله یوم القیامه، لسان اینم لسان تهدید هست و عدش استفاده می شود که این جز گناهان کبیره است و شخص با این در قیامت مفتزه خواهد شد، بعد هم معذب می شود، اول عذاب روحی دارد و اون فضیحت است، بعد عذاب جسمانی دارد و اون جهنم است. نظیر این که فرمود به من تدخل النار، ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، یعنی خدایا هر که را تو به آتش بردی اول او را به خزی و رسوایی مبتلا کرده ای که اون عذاب روحی مقدم بر این عذاب جسمانی است. اول این شخص رسوا می شود بعد می سوزد. آیا معنا همین است و من یقلل یعتی ما قله یوم القیامه، چه پیامبر چه امت پیامبر، یا نه این کنایه از آن است که و من یقلل یعتی ما قله یوم القیامه، یعنی علم دارد به اون چرا که خیانت کرده است، در قیامت خیانت برای او منکشف می شود. این مثل آن است که این خیانت را به همراه می آورد، نه اینکه خود خیانت را واقعا به همراه بیاورد. غرض آن است که این جمله برای بیان معنای کنایی است یا نه واقعا خیانت ها و اعمال در قیامت ظهور می کند و برای انسان ها مجسم می شود و انسان متن عمل را می بیند. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید که اگر دلیل عقلی یا دلیل نقلی معتبر بر خلاف یک ظاهری اقامه نشد، اون ظاهر حجت است. آیات قرآن هم در این که اعمال را متن اعمال را انسان می‌بیند ظهور دارد. از اون آیه معروف به من یعمل مثقال ذره خیرن یره، به من یعمل مثقال ذره شرن یره گرفته تا اعمال دیگر، آیات دیگر که متن عمل را انسان می‌بیند. البته هر عمل یک باطنی دارد که اون باطن در قیامت ظهور میکند و شخص عامل هم به صورت همون عمل ظهور میکند اگر عمل برش ملکه باشد. این که فرمود به من یغلل یعتی به ما قله یوم القیامه، اگر یعتی به معنا باشد که به همون عمل جزا داده میشود، این با جمله بعد که کنار هم قرار بگیرن مستلزم تکرار خواهد بود، چون فرمود ثم توفا کن و نفسن ما کسبت به هم لا یظلمون. پس این که فرمود هر کس هر کار را انجام بدهد همون کار را در قیامت می آورد، ناظر به این نیست که برابر اون کار جزا داده می شود، چون کله عنوان جزا در جمله بعد ذکر شد ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، و این مستلزم تکرار است. قهرن و من یغلل یعتی به ما قله یوم القیامه معنای خواهد داشت غیر از معنای جزا و پاداش. مطلب دیگران است که این یعتی به ما قله یوم القیامه کنایه از علم است نه از جزا تو تکرار باشد. این هر کس هر کاری انجام بدهد در قیامت برای او منکشف می شود که خیانت را کرده است. این معناش. چون که بعضی ها اصرار دارن که این یعته به ما قله، یعنی یعلمو به ما قله و ینکشفو لهو ما قله یوم القیامه، و استشهاد می کنن به اون چی که درباره ذات اقدس اله وارد نازل شده است. در باره خداوند دستوری لقمان این چین آمده است که هر کاری را که بشر انجام بدهد خداوند اون کار را در قیامت حاضر می کند. آیه 16 سوره لقمان این است: یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یأتی به الله ان الله لطیف خبیر. لقمان به فرزندش میفرماید اون خصلتی که بشر انجام میدهد معلوم حق است و هیچ مانعی از موانع چهارگانه سبب احتجاب اون شی از علم حق نیست. هیچ چیزی مانع علم حق به اون خصلت و معلوم شدن اون خصلت برای ذات اقدس اله نیست. موانع را گرچه متعدد ذکر کردن اما در این چهار قسم خلاصه می شود: شیئی که مورد علم نیست، یا چون خیلی ریز است و ظریف است معلوم نیست مثل ذرات ریز، یا نه در نقطه دور قرار گرفته از این جهت معلوم نیست که دوری مانع شهود و علم پیدا کردن است، یا نه دوری مانع نیست، نزدیک است دور نیست ولی تو ظلمت و تاریکی است، در هوای تاریک در فضای تیره شی اگرچه هم درشت باشد و نزدیک باشد دیده نمی شود. این سه. یا این که نه ریز نیست و دورم نیست و فضا تاریک و هوا تیره هم نیست ولی او در پرده است، مثل این که یه جسم بزرگی روز روشن پشت دیوار قرار دارد، نه ریز است و نه دور است و نه هوا تاریک و فضا تیر است بلکه او چون محجوب است ما او را نمی‌بینیم. پس یا حجاب است یا ظلمت است یا بعد است یا ریزی. در این بخش لقمان به فرزندش می‌فرماید هیچ کدام از این موانع چهارگانه مانع علم حق نیست. یا بنی انها، یعنی اون خصلت و صفت انسانی، ان تکو مثقال حبت من خردل، به اندازه یه پری از این پرهای اسفنج باشد، خیلی ضعیف باشد و همین ضعیف این مثقال ذره، فتکن فی صخره در حجاب باشد، او فی السماوات در دورترین نقطه باشد، او فی الارض در ظلمات زمین باشد، هیچ کدام از این موانع چهارگانه فرادا مسنا و جماعه چه این چهار مانع پراکنده باشد چه در یک شی باشد، یعنی یه ذره ریزی در دورترین نقطه آسمان باشد یا در دل سنگ باشد یا در حجاب زمین باشد، یعتی به الله، خدا او را در قیامت می آورد. چرا؟ چون ان الله لطیف است و ریزبین و آگاه. اینجا که فرمود یعتی به الله خدا او را می آورد، یعنی خدا بو علم دارد. پس آیه محل بحثم که خدا فرمود و من یغلول یعت به ما قله یوم القیامه، یعت به ما قله، یعنی یعلم بالقلول، خدا به خیانت خائنین علم دارد، نه اینکه شخص به خیانت خود علم دارد. و من یغلول یعت به ما قله، یعنی ینکشف له ما قله و یعلم به ما قله، که یعت به ما قله نه یعنی خود اون خیانت را می آورد بلکه به او علم پیدا میکند. مثل این که خدا هم که فرمود یعتی به الله، یعنی یعلم به الله. این سخن تام نیست، برای اینکه این یعتی به الله تنها معنای علم حق را نمیرساند. معنای این که خدا قادر است، معنای این که خدا حسیب است را هم در بر دارد. نه تنها یعتی به الله یعنی یعلم الله، بلکه واقعا خدا متن اون عمل را می آورد. چه این که در بخش دیگری خدا به عنوان این که حساب رسه است از این مطلب یاد کرده است که همون کفا بنا حاسبین، ما حساب رس خوبی هستیم، اگر همین مثقال ذره‌ای باشد او را به حساب می آوریم. آیه 47 سوره انبیاء این است که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها. او رو می آوریم، نه تنها بو علم داریم بلکه او را می آوریم و در حساب منظور می کنیم و کفا بنا حاسبین. پس این که فرمود یعت به الله، نه یعنی یعلم الله، تا آیه محل بحث که فرمود من یغلول یعت به ما قله به معنای یعلم تفسیر بشود، که یعت به ما قله یعنی یعلم به ما قله، این طور نیست، بلکه او رو می آورد، به همراه می آورد. حالا این آیه سوره مبارکه آل عمران هم خونده خواهد شد که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. بعد هم اون محضر هم در سوره تکویر مشخص شد که کیه. حالا اون دوتا آیه رو هم میخونیم. خب پس اینی که در المنار میل پیدا شد به اینکه حرف ابو مسلم را بپذیرد و بگوید یعت به ما قله یعنی یعلم به ما قله، این تام نیست، برای اینکه درباره سوره لقمانم که فرمود یعت به الله به معنای یعلم نیست، صرف یعلم نیست، یعنی واقعا خدا او را احضار میکند. منتها آوردن دو جور است، یه وقتی به فرمان خدا عمل حاضر می شود، یه وقت است که خود شخص اون عمل را به همراه حاضر می کند و نحوه احضار هم به این است که بار را به دوش می کشد. هم احضار کننده در قرآن مشخص شد و هم نحوه احضار در قرآن مشخص شد. اگر دلیل عقلی یا دلیل نقلی برخلاف این ظواهر اقامه نشده است، این ظواهر حجت است. بعدم روشن خواهد شد که دلیل عقلی یا نقلی برخلاف این اقامه نشده، بلکه بل وفاق اینها اقامه شده. پس صرف این که فرمود یعت به الله به این معنا نیست که یعلم الله. در بخش‌های دیگر اصل حضور عمل یادآوری شده. آیه 49 سوره کهف این است که و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، هراسناکن از اون چی که در کتاب هست، و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. اون کتاب که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ظاهرا کتابی عادی نخواهد بود، نظیر دفتر جز یا کل که درش بنویسند فلان شخص این کار را کرده است، بلکه کتابت یعنی تثبیت. اونها متن عمل را در یک دیوانی ثبت می کنند و انسان متن عمل را می بیند و وجدوا ما عملوا حاضرن، یعنی خود عمل را حاضر می بینند. هر عمل یه صورتی دارد که اون صور در عالم رؤیا اگر رؤیا صادق باشد ظهور می کند، خود اون عمل را می بینند، نه اینکه در یک دفتری نوشته باشد که فلون شخص فلون کار را کرده است، بلکه خود اون کار در یک دیوان تکوینی ثبت شده است و همون رو شخص میبیند و وجد و ما عملو حاضر. در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت که عمل گرچه حاضر است اما محضری دارد و حاضر کنندهی دارد. آیه 30 سوره آل عمران که قبلا بحث شدیم بود که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر کار خیر که انجام داد اون کار خیر را احضار شده میبیند. کسی هست که اون کار خیر را احضار بکند و ما عملت من سو، هر کار بدی را هم باز محضر میبیند. منتها تبدو لعن بینها و بینه امدن بعیدا، آرزو میکند که بین او و بین این عمل سو یک زمان درازی فاصله باشد، یعنی قیامت به این زودی ها قیام نکند که او بعد بتواند مثلا ترمیم کند. پس بخش از آیات دلالت دارد بر این که این کتاب نامها هر عملی ثبت است، طایفه دیگر دلالت دارد بر حضور اعمال، طایفه سوم دلالت دارد بر این که این رو کسانی هستند که احضار بکنن، طایفه چهارم دلالت دارد بر این که خود آدم جزء گروه محضران است، یعنی هر کسی کار خود را حاضر می کند. اون در سوره تکویر هست. در سوره تکویر که از اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت شروع می شود و آیه 14 که می رسیم می فرماید علمت نفسون ما احضرت، می فهمد که چی ها را آورده. این از اون مواردی است که نکره در سیاق مثبت هم رو سیاق مقام مفید عموم است. علمت نفس ما احضرت یعنی علمت کل نفس ما احضرت، چون آیه سوره آل عمران به عنوان موجب کلی بود، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اینجا هم علمت نفس یعنی علمت کل نفس ما احضرت. خب از خود شخص هر چرا کرد خودش به همراه می آورد، این سند فضاحت خود را به همراه می آورد و از درون او هم پر می کشد. پس احضار کننده هم مشخص است، منتها نحوه احضار به وسیله طایفه پنجم از آیات باید روشن بشود که چه نحوه حاضر می کند. اگر اون عمل شر باشد ظاهرش این است که انسان اون عمل را به دوش می کشد، حمل می کند، و اگر روایاتی آمده است که تبهکار گناه خود را به دوش می کشد که با ظاهر این آیات مطابق است، دلیلی بر رد اونها نیست. انسان می بیند در قیامت کسی دارد می آید که خیانت را به دوش می کشد، خیانت یک صورتی دارد بالاخره، همونطوری که امانت یک صورتی دارد که گاهی در حالت رؤیا مشخص می شود، خیانت هم یه صورتی دارد که گاهی در حالت رؤیا مشخص می شود. همون صور و مشابه اون صور در قیامت ظهور میکند، این مربوط به خیانت است. در طایفه آخرین طایفه این بخش چندین آیه است که دلالت دارد بر حمل ام خیانات، که خیانت ها را انسان ها حمل بکنند. این چیزی نیست که صرف جزا باشد. آیه 18 سوره فاطر این است: ولا تزر وازرتون وزر اخرى. وازره یعنی نفسی که مبتلا به وزر و گناه شد. این نفس وازره بار نفس دیگر را به دوش نمی کشد. تزرو یعنی این نفس بار می برد، وازره یعنی نفس باربر. فمود هیچ نفس باربری بار دیگری را نمی برد، هر کسی بار خودش می برد. ولا تزرو وازرتون یعنی نفسون وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر نفس وازرتن اخرى. هیچ نفسی بار نفس دیگر را نمی برد. نه تنها ابتداعا نمی برد، بلکه اگر درخواست هم بکند کسی به این درخواست پاسخ مثبت نمی دهد. و این تد و مسقلتون اله ملها لا یهمل منهو شیعون ولو کانزا غربا. حالا اگر کسی بارش سنگین بود، این نفس وازره که وزر و بار سنگین را می کشد، اگر بارش خیلی سنگین بود، این نفس مسقل است، اون بار مسقل است و سنگینی می کند. این نفس زیر بار سنگین پرومنده است. این نفس مسقل که مجبور است بار سنگین را حمل کند و توان اون را ندارد، اگر دعا کند، دعوت کند، استدعا کند، از دیگری بخواهد که مقداری از بار او را ببرد، هرگز دیگری اجابت نخواهد کرد. و این تد و مسقلتون یعنی اگر استدعا کند نفسی که زیب و زیر بار سنگین پرومنده است اله حمل اون بار سنگین، لا یهملو از اون حمل شیئی ولو کان اون مدعو و اون کسی که مورد استدعاست زاغربا باشد. اگر اقربا یکی به دیگری از دیگری استدعا کند که مقداری بار مرا حمل بکن، او هرگز حمل نمی کند. و این تد و مسغلتون اله حمل اون وزر سنگین، حمل باریست که رو دوش می کشن، حمل باریست که رو دو شکم دارن. اون چه که ولی من جا بهی حمل و بعیرن یعنی بار یک شتر. حمل اون باریست که مرکوب به دوش می کشد، حمل اون باریست که زن در رحم دارد. و این تد و مسغلتون اله حملها لا یهملو از اون حمل و بار شیئی ولو کان اون طرف مورد استدعا زاغربا باشد. خب از اینجا معلوم می شود که نفس که بار گناه را می آورد، علمت نفس ما احذرت، اگر این بار گناه باشد او را به دوش می کشد. علمت نفس ما احذرت نحوه احزار به حمل اون بار است بر دوش، به حمل اون بار است. اون حمل معنای بردن، اون معنی مستری دارد، ولی اون محمول اگر ظاهر باشد علا زهر می شود حمل، اگر باطن باشد فل بس می شود حمل. اون حمل معنی مستری نیست که در رحم هست، چون که این حمل هم مستر نیست، معنی محمول هست. و این تد او مسقلتون اله امرها لا یحمل منهو شیعون ولو کان و غربا. در بخش های دیگر این یک مقدار بازتر ذکر شده است، مسئله حمل کردن و به دوش کشیدن. در سوره عنکبوت آیه 12 و 13 این است: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. تبهکاران به پیروانشون میگوین شما بیایید، اگر گناهی بود باری بود به عهده ما، ما بار شما رو میکشیم. ولنحمل خطاياكم. قرآن میفرماد به اینکه اونها خیال کردن که خطیئه نیست و سخن از حمل خطایا نیست، ولی اشتباه است. این کار خطاست، یک. حمل خطا حق است، یه دی هستن که این گناهان رو باید حمل بکنن. دو، و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را حمل نمی کند. این سه، این سران به زهکاری و تبهکاری دو تا بار دارن. این چهار، یکی بار گناه، یکی بار اغوای دیگران. اون پیروان گناه دارن، بارشون رو خودشون حمل میکنن. این رهبران خطایا دو تا بار دارن، یکی اصل گناه، یکی اغوای دیگران. همه اینها را در این بخش از قرآن، یعنی در این دعایه 12 و 13 سوره عنکبوت مشخص کرد. فرمود وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. کافرین به مؤمنین گفتن راه کفر را ادامه بدید، طی کنید، ما گناهان شما را حمل میکنیم. این کنایه از آن است که خطیئه‌ای نیستیم. این که میگن بار شما به دوش من، یعنی اینجا بار نیست، خیال میکنن که بار نیست. اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. اما قرآن فرمود که و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء. هرگز کافرانی که به دیگران پیشنهاد پیروی میدهند خطایای اتباعشون را طی نمی حمل نمی کنن. این نه برای اینکه سالب به انتفاع موضوع باشد، خطیئه ای نباشد، بلکه واقعا خطیئه هست، ولی هر کسی بار خود را باید حمل بکند. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء. هرگز رهبران بار پیروان را حمل نمی کنند. و این که میگویند ما بار شما را حمل میکنیم دروغ میگن. و انهم لکاذبون. چه اینها بدانن چه ندانن، کذب کذب خبری هست، یعنی این خبر واقعا دروغ است. این که گفتم ولنحمل خطاياكم، این کذب خبریش یقینی است. هرگز مطبوعها خطایای تابعان را حمل نمی کنن. این کذب مخبری، چه اینها بدانن چه ندانن. بعد برای روشن شدن اصل مسئله آیه بعد را ذکر فرمود که ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. این سران ستم حتما دو تا بار حمل میکنن. بار اول گناهان خودشون، بار دوم گناهانی روی گناهانشون است. این گناهانی بارهایی روی بارها، این بارها مال اون اتبا نیست، چون اتبا بار خودش حمل میکنن. این بار اغواست، یعنی این مطبوعها چون دو تا گناه کردن دو تا بار باید حمل میکنن، یکی بار گناه خود، یکی بار اغوای دیگران، که این هم گناه خونها است. فرمود ولی یحملون اثقالهم، اون بارهای سنگین خودشون رو یقینا باید حمل بکنن. و اثقالا مع اثقالهم، یه بارهای سنگینی هم گذشته از بارهای گناهشون با تن بکنن. این بارهای سنگین بارهای تابعان نیست، این بار اقوای تابعان است. ولی یحملون افقالهم و افقال مع افقالهم ولی یسألون یوم القیامت عما کانوا یفترون. خب اتبا دارای خطایا هستن و این خطایا بار سنگین هست و این بار سنگین را هرگز مطبوعها حمل نمی کنن، چون در اون آیه 12 هم فرمود که وما هم به حاملین من خطایا هم من شیئین، یعنی هرگز بار گناه پیروان را مطبوعها حمل نمی کنن. پس تابعان گناه دارن و بار دارن، مطبوعها دوتا بار دارن که سخن از حمل است. خب اگر چون که ظاهر این آیات این است که حمل است و آیاتی که قبلا هم قرائت شد ظاهرش اینه که حمل است، دلیلی ندارد که ما بگوییم این کنایه است، این حمل ها کنایه است. این طور نیست، واقعا به صورتهای ظهور می کند و افراد تبهکار زیر اون بار خمند و نمی توانند این بارها را ببرند. پس آیه محل بس به وزان آیه 123 سوره نساء نیست. در آیه 123 سوره نساء چین آمده است: من یعمل سوءا یجزبه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. این آیه 123 ناظر به اصل جزاست، نه ناظر به حضور عمل یا احضار عمل یا حمل اعمال علی الزهر و مانند آن. و آیه محل بحث دو مطلب دارد، یکی مسئله حمل است، مسئله آوردن است، یکی مسئله جزا. مسئله آوردن را با این جمله اول بیان کرد، فرمود و من یغلل یأتی بما قل یوم القیامه. مسئله جزا را در جمله دوم ذکر کرد، فرمود ثم توفا کل نفس ما کسبت. پس وزان آیه محل بحث وزان آیه 123 سوره نساء نیست که فقط اصل الجزا را بخواهد بفرماید، بلکه این آیه دو تا مطلب دارد، یکی آوردن یکی جزا داده شدن. ثم توفا کل نفس ما کسبت ناظر به جزاست، این جمله به وزان همون 123 سوره نساست، ولی اصلش و یعته به ما قله این به وزان آیات سوره عنکبوت و امثال ذلک است که ولی یحملون افقالا ما افقالهم و مارنده آن. خب پس مشابه این تعبیر در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 180 است که در پیش داریم انشاءالله، و اون آیه 180 سوره آل عمران این است که ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتذوقون ما بخلوا به يوم القيامه. اونا که بخل کردن از انفاق واجب پرهیز کردن، خیال نکنن این کار خیری است و زرنگی است، بلکه این شر است. و در قیامت همین بخل که شر است به صورت یک توقع عذاب در گردنشون ظهور می کند. این معلوم است که بخل است. فیسی و توقون ما بخلو بهی یوم القیامه، یعنی بخل به صورت اون توقع عذاب ظهور می کند که این ناظر به تمثل و تجسم اعمال هست. پس اگر در یه روایتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ای کسی شتری را غارت کرده است یا اسبی را خیانت کرده است، اون اسب می آید یا شتر می آید، تا اینجاش قابل توجیه است که خیانت به یک صورتی ظهور می کند. معلوم است که این خیانت اسب است، معلوم است این خیانت شتر است. حالا این شتر باشد یا نه، مثل شتر باشد یا نه، ولی تمثل خیانت شتر به خیانت اسب برای اونا هست و این بار سنگینی است. این بار همونطوری که تو خواب ظهور میکنه در قیامت هم ظهور میکنه. پس و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه سمت و فا کل نفسین به ما کسبت و هم ما کسبت و هم لا یظلمون. الحمدلله رب العالمین.